آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح شما به خیر و شادی. افتخار دارم از بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه بشیم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهیتون به خیر و نیکی عزیزان شنونده. از اینکه همراه ما هستید با برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. و اما آنچه که همکاران من در بخش تاجیکی صدای خراسان و بخش صبحگاهی برای امروز شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون برنامه روزنه پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد و سپس راهی به سوی نور رو خواهید شنید. پس از شنیدن برنامه راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و پایان بخش برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان، همکارانم در بخش سیاسی خبرهای صبحگاهی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده ی برنامه تقویم تاریخ باشید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز شنبه 30 مهر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 25 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 22 اکتبر سال 2022 میلادی. 111 سال پیش در روزی 30 مهر ماه سال 1290 هجری شمسی سپاهیان انگلیسی و هندی به جنوب ایران اعزام شده و پلیس جنوب را تشکیل دادند. در زمان صدارت مصطفی الممالک که دولت در صدد اعاده امنیت و ایجاد رفاه برای مردم بود، دولت انگلیس با تبانی دولت روسیه اختیاری شدید برای دولت ایران فرستاد و با اشاره به ناامنی ها و دستبردها به قافله ها و اموال بازرگانان انگلیسی و هندی متذکر شد که با این روند دولت انگلستان خود را ناگزیر می‌بیند تا در جنوب ایران و فارس قوه های نظامی تشکیل دهد و سازمان شبه قزاقخانه که روزها در شمال کشور اداره می‌کنند در جنوب سازماندهی کنند. در این اختیاری آمده بود که هزینه نگهداری این کشانها را دولت ایران باید از محل سود گمرکات جنوب و مالیات فارس تأمین کند. هرچند مجلس در برابر این خواست نامشروع انگلیسی ها مقاومت کرد، ولی با شروع جنگ جهانی اول استعمارگر پیر خود را به ایران تحمیل نمود و پس از مدت پلیس جنوب را در این منطقه تشکیل داد. صد و یازده سال پیش در روز 30 مهر ماه سال 1290 هجری شمسی فقیه بزرگ آیت الله ملا علی زنجانی درگذشت. ملا علی زنجانی از علما و فقهای قرن 13 هجری قمری و از پرورش یافتگان حوزه درس شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین و از معاصران شیخ مرتضی انصاری بوده و برخی از بزرگان همچون مرزا حبیب الله رشتی از شاگردان وی می باشند. او در کنار تدریس بر رفع نیازهای دینی و دنیوی مردم نیز اهتمام می ورزید. برخی از آثاری بر جای مانده از وی عبارتن از تفسیر قرآن، جوامع الاصول، معدن الاسرار و نوامیس الاصول. هفتاد سال پیش در روز 30 مهر ماه سال 1331 هجری شمسی دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق نخست وزیر وقت ایران قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس را اعلام کرد. این تصمیم پس از تصویب هیئت وزیران تسلیم کاردار سفارت انگلیس در تهران شد. دکتر فاطمی علت قطع رابطه ایران و انگلیس را به اعتنای این دولت به خواسته های ملت ایران در احقاق حقوق خود و به ویژه در زمینه ملی کردن صنعت نفت دانست و به مقامات لندن خاطر نشان کرد که سیاست خود را در قبال ایران تغییر دهند. البته مدت قبل از اعلام این خبر مصدق در مورد قطع روابط سیاسی ایران با انگلیس به این کشور هشدار داده بود. و 47 سال پیش در روز 22 اکتبر سال 1975 میلادی آرنالد تیومبی مورخ معروف انگلیسی درگذشت و در سال 1889 میلادی متولد شد. تیومبی در دانشگاه لندن در رشته تاریخ بین الملل به تدریس می پرداخت و تألیفات متعدد در زمینه تاریخ دارد که مهمترین آنها کتابی تحقیق در تاریخ است که تمدن‌های دیرینی تاریخ را مورد بررسی قرار می دهد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 30 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 25 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 23 اکتبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. برنامه بعدی روزنه تقدیم به شما عزیزان.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتاری روزانه از صدای خراسان. در نوبت دیگر طبق معمول روزهای جمعه در خدمت شما هستیم و در این نوبت موضوع پرسش های بی پاسخ امریکا درباره غرامت های جنگ افغانستان را پیگیری میکنیم. لطفا همراهی ما باشید. با گذشت 21 سال از آغاز حمله آمریکا به افغانستان و اشغال این کشور، پرسش‌های اساسی درباره پرداخت غرامت یا تاوان جنگ و مردم توسط کاخ سفید بی پاسخ مانده است. آمریکا و متحدانش در 7 اکتبر سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله و بعد از 20 سال اشغالگری، آخر آوگوست سال 2021 افغانستانی مملو از ترور، ناامنی، فقر و بیکاری و مصیبت را به افغانها واگذار کردند و با دست دادن به جنایت‌های بیشمار و نابودی زیرساخت‌های افغانستان از این کشور خارج شدند. آمریکا در 7 اکتبر سال 2001 با شعار مبارزه با تروریسم افغانستان را اشغال کرد و هدف از استقرار درازمدت نظامی خود را نابودی کامل گروه تروریستی القاعده، براندازی طالبان، تشکیل دولت دموکراتیک، حمایت از حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان و بازسازی افغانستان اعلام کرد. سیلی غفاری از سیاستمداران افغانستانی درباره حضور مصیبت‌بار آمریکا در افغانستان چنین می‌گوید:
امروز ما را نادیده نگیریم که داعش مولود خود امریکاست. این رقمی که القاعده و طالب ساخت، داعش هم امروز ساخته. ببینید دمی کمپاین‌های انتخاباتی خود ترامپ چی گفت؟ گفت اوباما مؤسس داعش است. ادوارد اسنودن خودش کسی که اسناد محرم امریکا را فاش ساخت، گفت که امریکا، انگلستان و اسرائیل از تمویل کننده‌های اصلی و مؤسسین داعش هستند و قبل از اینکه اینا رو به میدان بیاره، ابوبکر بغدادی را یک سال مکمل موساد ترنینگ میداد. عملا امریکا با حضور داعش در افغانستان، تمویل داعش در افغانستان و تجهیز داعش در افغانستان، باز هم میخواد که رقیب اقتصادی و نظامی و سیاسی خود که روسیه است و همچنان چین و ایران از طریق علمی از بین ببره. ببینید تبسم سر بریده میشه. در مراسم مذهبی مردم ما دقت قتل عام صورت میگیره، سربازای ما در بدخشان سر بریده میشن، مردم ما دغور، ولی می رقم حادثه اخیر ببینیم که کارمندای صلیب سرخ به این رقم سرشان بریده میشه. هیچ گاهی تغییرات وارد نمیشه در مسائل بین المللی، مخصوصا وقتی که مسئله سر افغانستان و خاورمیانه و آسیای مرکزی است، ایست که تروریسم بهترین حربه دست امریکا بوده به خاطر جهان گشایی، به خاطر زدن رقیبای خود.
اما پس از 20 سال آمریکا در حال افغانستان را ترک کرد که دولت دست نشانده آمریکا به طور کامل از هم فرو پاشید. یک شبکه گسترده از گروه‌های گوناگون افراطی و تروریستی در افغانستان متمرکز شد. حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در بدترین وضعیت قرار گرفت و حکومت طالبان دوباره به سر کار آمد. حضور نظامی درازمدت آمریکا در افغانستان از لحاظ انسانی برای مردم این کشور پیامد بسیار اسفباری بر جای گذاشت. در 20 سال حضور آمریکا در افغانستان بیش از 78 هزار نفر از نیروهای ارتش و پلیس افغانستان کشته شدند و ده ها هزار غیر نظامی نیز کشته گردیدند. هم‌اکنون هزاران بیوه و یتیم در افغانستان از پیامد جنگی آمریکا رنج می‌برند. با وجود اینکه یک سال از خروج کامل نظامی آمریکایی و ناتو در افغانستان سپری شده، اما هنوز پرسش‌های بسیاری از جمله موضوع پرداخت تاوان به خانواده‌های قربانیان و همچنین آسیب دیدگان این جنگ از سوی مقامات واشنگتن بی پاسخ مانده است. آمارها نشان می‌دهند هزاران زن در افغانستان به دلیل از دست دادن همسرانشان در جنگ 20 ساله این کشور دچار مشکلات بزرگی برای ادامه زندگی و تأمین معیشت شدند. شماری از مردم افغانستان که قسمت از اعضای بدن خود در جنگ را از دست داده‌اند به دلیل از کار افتادگی امکان درآمدسازی ندارند و زندگی آنان و خانواده‌هایشان با خطرهای جدی روبرو شده است. بیست سال جنگ تمام عیار در افغانستان موجب شده تا علاوه بر سلامت جسمانی، بهداشت روحی و روانی مردم این کشور هم به خطر بیفتد. بر اساس داده های وزارت صحت عامه افغانستان، 42% از جمعیت 35 میلیونی این کشور سلامت روانی ندارند. حدود 72% از آنها زنان و 60% مردان هستند که این موضوع یکی از پیامدهای ناگوار جنگ محسوب می شود. دکتر فریدون لطیفی متخصص بهداشت روان در ولایت بلخ در شمال افغانستان می گوید متاسفانه وضعیت سلامت روان با بالا رفتن میزان بیکاری، اقتصاد خراب و جنگ های داخلی در مزار شریف بدتر شده است و بیشترین افرادی که از این ناحیه رنج می برند زنان و جوانان هستند. در زمینه این جنایت هاست که مردم افغانستان از امریکا و غرب به شدت تنفر دارند.
مردم افغانستان از اینها به هیچ وجه نمیگذره و خواهان محاکمه عادلانه نظامیان امریکایی در افغانستان و جنایات ضد بشری در افغانستان هست.
امریکا که است وطن خدا را برو در وطن خود برو.
امین اصلی تروریسم امریکا است. امریکا.
یاران همراه، همچنان با برنامه روزنه از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اما علاوه بر آسیب‌های جسمی، روحی، روانی و اجتماعی مردم افغانستان از 20 سال جنگ، اشغالگری و حضور ناکام آمریکا و ناتو در آن کشور، نابودی بخش اساسی از زیرساخت‌های افغانستان نیز دیگر موضوعی است که پرداخت غرامت و جبران آن بر عهده کاخ سفید را ضروری می‌کند. در طول 20 سال جنگ افغانستان بسیار از زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری افغانستان از بین رفت که این مسئله بر اقتصاد ضعیف و جنگ زده این کشور فشار دوچندانی را وارد کرده است. جنایت ها و اقدامات ضد بشری آمریکا در کشورهای منطقه از جمله افغانستان، عراق و سوریه به حد گسترده و غیر قابل کتمان است که حتی صدای افشاگری خود رسانه های آمریکایی را نیز بلند کرده است. چنانچه اخیراً نشریه نیویورک تایمز درباره حمله های هوایی آمریکا و پیامدهای مصیبت بار این حرکت ها از سوی مقامات آمریکایی در کشورهای منطقه گزارش منتشر کرده است که شرح آن را با هم میشنویم.
ایالات متحده در حملات هوایی که به کشورهای خاورمیانه انجام داده باعث کشته شدن هزاران غیر نظامی شده، اما تلفات غیر نظامیان را به شکل قابل توجهی پنهان کرده است. اینها اظهارات روزنامه نیویورک تایمز است که به تازگی 1300 سند محرمانه پنتاگون از سال 2014 را به دست آورده است. این رسانه تأکید کرد که تعداد دقیق کشته ها بسیار بیشتر از ارقام اعلامی پنتاگون است. در 19 جولای 2016 طبق بیانیه ارتش آمریکا، نیروی ویژه این کشور در بمباران روسایی در شمال سوریه 85 شبه نظامی و 24 غیر نظامی را کشتند، اما در واقع این حمله منجر به مرگ بیش از 120 غیر نظامی شد. در افشاگری‌های اخیر آمریکا فقط زمانی مجبور به اعتراف شده که این موضوع از طریق رسانه‌ها علنی و به گوش افکار عمومی رسیده است. جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس، به خاطر افشای کشتار غیر نظامیان در عراق توسط سربازان آمریکایی به آمریکا مسترد شد. طبق آمارهای رسمی منتشر شده از سوی پنتاگون، در جریان مداخله نظامی آمریکا در عراق، سوریه و افغانستان از سال 2014 تا کنون بیش از 1600 غیر نظامی کشته شدند، اما بررسی روزنامه نگاران نشان می‌دهد که صدها قربانی غیر نظامی در آمارهای اعلام شده ذکر نشدند. در کنار لذت بردن سربازان آمریکایی از کشیدن ماشه، مدعیان آمریکایی مبارزه با تروریسم از آمار کشته شده ها فقط اعداد آن را می‌بینند و بی‌اعتنا به جان انسان‌ها چشم بر خانواده‌های داغدار هر یک از تلفات می‌بندند. به نوشته نیویورک تایمز، مقامات پنتاگون فقط در 12% از حملات هوایی به غیر نظامی دستور تحقیق دادند، اما همین تحقیقات ظاهری را نیز با اتکاب شواهد نادرست متوقف کردند و در کمتر از 10 مورد به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت شده است. تلاش آمریکا برای حمله هوایی به سایر کشورها به بهانه کاهش تلفات نیروهای خود، فرصتی برای سوء استفاده از عنوان شلیک اشتباه فراهم ساخته تا به کشتار غیر نظامیان ادامه دهد. آیا کشور آمریکا با کارنامه کشتار مردم بیگناه کشورهای جهان صلاحیت ادعای دموکراسی و حقوق بشر را دارد؟ اقدامات آمریکا با شعارهای حقوق بشری ضد تروریسم نه تنها به مبارزه و حذف تروریسم کمک نکرده است، بلکه علت اصلی ایجاد و گسترش خشونت و ترور علیه غیر نظامیان بوده است.
و ما برگردیم به وضعیت معیشتی افغانستان پس از حضور 20 ساله آمریکا. بر اساس گزارش بانک توسعه آسیا، افغانستان از نظر اقتصادی یکی از شکننده ترین و در معرض خطر ترین اقتصادهای جهان را دارد و حدود نیمی از مردم این کشور، یعنی 47.3% در فقر مطلق زندگی می کنند و میزان رسمی بیکاری در این کشور حدود 11.7% بوده و حدود 34.3% از کارگران در این کشور روزانه کمتر از $2 درآمد دارند. برنامه جهانی غذا نیز هشدار داده در صورتی که این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد نتواند تا ماه‌های پایانی سال 2022 کمک‌های مورد نیاز در افغانستان را تامین کند، این کشور در آستانه یک فاجعه انسانی قرار می‌گیرد، زیرا پس از حکومت طالبان برخی کشورها و نیازهای خارجی اعلام کردند که اجازه کمک رسانی‌ها را نخواهند داد و این امر افغانستان را در برابر خطر فروپاشی اقتصادی قرار می‌دهد. آمریکا پس از خروج از افغانستان نیز همچنان مردم این کشور را به گروگان گرفته است. کاخ سفید با بند کردن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی افغانستان، زندگی اولین مردم این کشور را به شدت به چالش کشانیده و دسترسی آنان به مواد غذایی و نیازهای اولیه معیشتی را بسیار دشوار کرده است. در گزارش گروه بین‌المللی بحران آمده است اقدام جامعه جهانی به قطع کمک‌ها و بند کردن دارایی‌های دولتی در پی سلطه طالبان بر افغانستان، دولت این کشور را تا آستانه فروپاشی پیش برده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم از این برنامه برداشت لازم را کسب کرده باشید. تا برنامه دیگر در قالب سلسله روزنه از حضورتان مرخص می شویم. خداوند نگهدارتان.
صبح زیبای شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده. راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در ادامه و با توجه به اتمام تفسیر سوره شریفه مجادله، با تفسیر ساده و روان آیات ابتدایی سوره حشر از آیه یکم تا هفتم این سوره میپردازیم. با ما همراه باشید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
دوستان ارجمند، سوره شریفه حشر در مدینه نازل شده است و 24 آیه دارد. محتوای آیات آن بیشتر درباره همکاری منافقان با یهودیان مدینه برای توطئه علیه مسلمانان است. البته طبق این آیات، نقشه های آنان راه به جایی نمی برد و چیزی جز خاری و شکست نصیب آنان نخواهد شد. ابتدا به تلاوت آیات یکم و دوم از سوره شریفه حشر گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
ترجمه این آیات چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خدا تسبیح می کنند و او را به پاکی می ستایند و اوست شکست ناپذیر حکیم. اوست که کافران اهل کتاب را برای نخستین بار از خانهایشان بیرون راند، با آنکه شما گمان نداشتید که آنها بیرون روند و خودشان گمان می کردند که قلعه ها و حصارهایشان بازدارنده آنان در برابر خداوند است. اما قهر خدا از جایی که گمان نمی کردند به سراغشان آمد و در دلهایشان ترس و وحشت افکند، به گونه ای که خانه هایشان را به دست خیش و به دست مؤمنان ویران می کردند. پس ای صاحب بصیرت، عبرت بکیش. این سوره با تسبیح خداوند آغاز می شود و بر دو صفت عزیز و حکیم بودن خداوند تأکید می کند که بیانگر غلبه اراده الهی بر توطئه‌های دشمنان به مقتضای علم و حکمت گسترده اوست. بر اساس مستندات تاریخی، سه طایفه از یهودیان در مدینه و اطراف آن ساکن بودند: یهودیان بنی نظیر و بنی قریظه و بنی قینقاع. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پس از هجرت به مدینه با آنها پیمان عدم تعرض بست، اما پس از جنگ های بدر و احد برخی از آنان توطئه کردند و پنهانی با مشرکان مکه علیه مسلمانان پیمان بستند تا در موقع مناسب به مسلمانان ضربه بزنند. پیامبر اسلام از طریق جبرئیل از پیمان شکنی یهود آگاه شد و به مسلمانان برای مقابله با یهود بنی نظیر دستور آماده باش داد. این طایفه از یهود به قلعه خود در اطراف مدینه، اما مسلمانان قلعه را محاصره کردند. در نتیجه چنان رعب و وحشتی در دلشان افتاد که بدون هر گونه جنگ و خونریزی تسلیم شدند. دوستان ارجمند، از این آیات می آموزیم: یک، جهانی که بر اساس قدرت و حکمت خداوند آفریده شده است، همواره آفریننده خود را از هر گونه ضعف و عجز و نقص مبرا می داند. دو، اگر ما بنده خدا باشیم، امدادهای الهی به موقع نازل شده و توطئه‌های دشمنان را خنثا می کند. سه، با دشمنان پیمان شکن باید با صلابت و قاطعیت برخورد کرد تا بار دیگر پیمان شکنی نکنند و به مسلمانان از پشت ضربه نزنند. و چهارم، در رویارویی با دشمنان مقهور نیروها و تجهیزات و امکانات مادی آنان نشوید. با ایمان به خدا اقدام کنید و به عنایات او توکل نمایید.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر.
دوستان عزیز، همکنون به تلاوت آیات سوم تا پنجم از سوره شریفه حشر گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
ترجمه این آیات چنین است: و اگر خداوند فرمان ترک خانمان را بر آنان لازم و مقرر نکرده بود، قطعا در همین دنیا عذابشان می کرد و البته در آخرت عذاب آتش دارند. این کیفر به خاطر آن است که آنان با خدا و پیامبرش دشمنی کردند و هر کس با خدا دشمنی کند پس بداند که خداوند سخت کیفر است. ای مسلمانان، آنچه از درخت خرما بریدید یا آن را بر ریشه ها و تنه هایشان واگذاشتید همه به خواست خداوند بود و خداوند می‌خواست تا نافرمانان بدکار را خار گرداند. در ادامه آیات قبل این آیات می‌فرماید تسلیم شدن یهودیان بنی نظیر و اخراج آنان از مدینه باعث شد تا از جنگ و نزاع که منجر به قتل و اسارت می‌شود جلوگیری شود و آنان جان سالم به در برند، اما کیفر آنها در قیامت به جای خود باقی است، زیرا آنان از دشمنی با رسول خدا که در واقع دشمنی با خداست دست بر نداشتند. همراهان گرانقدر، در فرهنگ اسلامی قطع درختان و جنگل ها مجاز نیست مگر برای امری حیاتی و مهم، مثلا در موردی که وجود درخت ها مانعی برای تحرکات رزمندگان است. البته قطع درختان باید با اجازه رسول خدا یا افراد ذی صلاح دیگر در حد ضرورت انجام شود. در جریان فتح قلعه یهودیان با اجازه رسول خدا برخی درختان نخل اطراف قلعه بریده شد تا جان سربازان حفظ و امکان فتح قلعه فراهم شود. از این آیات می آموزیم: 1. تبعید و اخراج از شهر و دیار و محل سکونت حداقل مجازاتی است که اسلام برای توطئه‌گران و فتنه انگیزان در نظر گرفته است. 2. اخراج گروهی از یهودیان از مدینه به خاطر پیمان شکنی و فتنه انگیزی بود، نه یهودی بودن آنها. 3. قطع درختان تنها در شرایط اضطراری و برای امر مهمتر و ضروری تر امکان پذیر است. دوستان عزیز، اکنون به تلاوت آیات ششم و هفتم از سوره حشر گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و ما افاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
ترجمه این آیات چنین است: و اموالی که خداوند در پی غلبه بر یهود و بیرون راندن آنها از دیارشان به پیامبرش بازگرداند، به شما تعلق نمی گیرد، زیرا شما برای به دست آوردن آن زحمتی نکشیدید، نه اسبی بر آن تاختید و نه شتری راندید، بلکه خداوند پیامبرش را بر هر که بخواهد مسلط می سازد و خداوند بر هر کاری تواناست. آنچرا خداوند از دارایی و زمینهای اهل آبادی ها به پیامبرش بازگرداند، ویژه خدا و پیامبر و خیشان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان آنهاست، تا این اموال تنها میان ثروتمندان شما در گردش نباشد و آنچه پیامبر برای شما آورده بگیرید و آنچه شما را از آن باز داشته ترک کنید و از نافرمانی خدا پروا کنید که خداوند سخت کیفر است. شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. دوستان عزیز، در آیات قبل دیدیم که یهودیان مدینه بدون جنگ و خونریزی تسلیم و از مدینه اخراج شدند. برخی مسلمانان درخواست کردند که اموال و زمین‌های کشاورزی به جای مانده از یهودیان به عنوان غنیمت جنگی بین آنها تقسیم شود. اما خداوند در این آیات می‌فرماید چون مسلمانان جنگی نکرده و هزینه و خسارتی را متحمل نشدند، آنان حقی بر اموال باقی مانده از یهودیان ندارند. لذا اختیار تقسیم آن اموال با رسول خداست که هر گونه صلاح می‌داند تقسیم کند. بر اساس روایت تاریخی، رسول خدا این اموال را بین مهاجرینی که خانه و کاشانه خود را در مکه رها کرده و با دست خالی برای یاری پیامبر به مدینه آمده بودند و همچنین برخی از انصار نیازمند مدینه تقسیم کرد. ادامه آیات به یک اصل کلی اشاره کرده و می‌فرماید امر و نهی پیامبر برای شما حجت است و باید بر اساس آن عمل کنید، چه در امور دینی یا اقتصادی و اجتماعی یا سایر موارد باشد. همراهان گرانقدر، از این آیات می آموزیم یک، با توکل به خدا و نیز نزول امداد الهی و ایجاد رعب و ترس در دل دشمن، گاهی بدون جنگ و خونریزی پیروزی به دست می آید. دو، دشمنانی که خانه و دارایی های خود را رها کرده و از کشورهای مسلمان خارج می شوند، اموالشان در اختیار رهبران دینی جامعه است، آنها بر اساس مصلحت در اختیار نیازمندان قرار دهند. سه، نظام اقتصادی اسلام بر تعدیل ثروت و توزیع عادلانه آن تأکید دارد تا ثروت در دست گروه خاصی از افراد جامعه متمرکز نشود. و چهارم، امر و نهی پیامبر و سنت و سیره آن حضرت حجت است و تفاوتی با دستورات الهی در قرآن ندارد. دوستان ارجمند، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های راهی به سوی نور رسیدیم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد. Thank you.
هوای دل انگیز چمن زنده شد شور شیدایی من. نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاد کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم داد بهاران، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده ی باران. در بر من زنده کن من دیگر من، می شود به فصل عاشقی خندت بهار آور من. ای یار دیرین جانم ای شور شیرین،
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
آمادگی ایران برای افزایش ترانزیت کالا با کشورهای آسیا مرکزی. پاسخ تاجیکستان با اظهارات اخیر وزیر دفاع قرقیزستان در مورد عدم امکان استقرار صلح بین دو کشور و تاکید وزیر امور خارجه ایران بر تمامیت ارضی ارمنستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ایران از آمادگی ایران برای افزایش ترانزیت کالا با کشورهای آسیای مرکزی خبر داد. کنفرانس بین‌المللی حمل و نقل تاجیکستان با حضور نمایندگان کشورهای ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ترکیه، چین، روسیه، بلاروس و رئیسان یا دبیران کل سازمان‌های حمل و نقل و مراکز علمی و تحقیقاتی کشورها و شرکت‌های حمل و نقل برگزار شد. شهریار افندی‌زاده، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ایران، در این کنفرانس ضمن تشریح موقعیت جغرافیایی، استراتژی و مزیت‌های لوجستیکی ایران گفت ترانزیت کالای چین می‌تواند از مسیر تاجیکستان و از طریق ازبکستان، ترکمنستان به ایران و سپس به ترکیه و اروپا ارسال شود. افندی‌زاده افزود ارتباط ایران و تاجیکستان نقش مهمی برای دو کشور در زمینه همراه کردن سایر کشورها در مسیر کالای ترانزیت و صادرات و واردات دو کشور نظیر ازبکستان، ترکمنستان و افغانستان دارد. معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ایران گفت نیاز است ایران با کشورهای آسیای مرکزی که نقش مهم و کلیدی در مسیر ترانزیتی عبوری از ایران در کریدار شرق غرب و شمال جنوب دارند، با یک دیپلماتی اقتصادی قوی و مستمر با تعمیق مناسبات به صورت دو جانبه و چند جانبه با آنها اقدام کند تا بتواند از ظرفیت شبکه ترانزیت خود با اتکا به توانمندی ها و سایر امکانات استفاده بهینه کند. با حضور شهریار افندی‌زاده، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران و مقامات تاجیکستان در شهر کلاب، اولین قطار ترانزیتی تاجیکستان روز جمعه 22 اکتبر به سمت ایران حرکت کرد. در مراسمی که در شهر کلاب تاجیکستان انجام شد، اولین قطار ترانزیتی تاجیکستان به ایران از طریق ازبکستان و ترکمنستان با مقصد ترکیه حرکت کرد که میتواند در آینده با انتقال بار ترانزیتی چین از مسیر قزاقستان و ترکمنستان به سمت آذربایجان گرجستان به ترکیه و اروپا با مسیر ترانزیتی عبوری از ایران تقویت شود. بانک توسعه آسیایی کمک 50 میلیون دلاری به دولت تاجیکستان برای کاهش اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی ناشی از عملیات ویژه نظامی روسیه در خاک اوکراین را تصویب کرد. بانک توسعه آسیایی برای کاهش اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی ناشی از درگیری در اوکراین و تاجیکستان کمک مالی میکند. بانک توسعه آسیایی سند را در مورد ارائه کمک مالی 50 میلیون دلاری به دولت تاجیکستان برای کاهش اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی عملیات ویژه نظامی روسیه در خاک اوکراین تصویب کرد. طرح بانک توسعه آسیایی با برنامه اقدام ضد بحرانی دولت برای گسترش کمک‌های اجتماعی به اقشار فقیر و آسیب‌پذیر، حمایت از تولید مواد غذایی داخلی، مشاغل کوچک و اشتغال مهاجران بازگشته مساعدت خواهد کرد. یوگنی ژوکوف دبیر کل بانک توسعه آسیایی در آسیای مرکزی و غربی گفت تاجیکستان با عنوان یک کشور دارای اقتصاد نسبتاً کوچک، باز و وارد کننده نفت و به شدت از اثرات جنگ آسیب دیده است. حمایت بانک توسعه آسیایی برای کاهش منفی تأثیرات افزایش قیمت مواد غذایی نفت و کاهش وجوه ارسالی که رشد اقتصاد را کند و بیکاری و فقر را دامن میزنند کمک میکند. با حمایت بانک توسعه آسیایی با 250 هزار خانوار فقیر و آسیب پذیر 600 سامانی کمک نقدی ارائه میشود. بنابر سخنان علی ممتاز متخصص ارشد بانک توسعه آسیایی در بخش مالی، اقدامات امنیت غذایی مورد حمایت برنامه بانک مذکور و کشاورزان کوچک برای افزایش تولیدات کشاورزی کمک میکند. دولت تاجیکستان با این مبلغ همچنین مواد غذایی را خریداری و ذخیره خواهد کرد تا از عرضه کافی محصولات کشاورزی و غذایی اطمینان حاصل کند. همچنین به منظور حمایت از تجارت و اشتغال، مهاجران کاری که وطن خود باز می‌گردند تحت آموزش‌های حرفه‌ای قرار خواهند گرفت. با گفته محمد بابایاروف اقتصاددان ارشد بانک توسعه آسیا، این برنامه از طریق دو بانک دولتی با شرکت‌های کوچک و متوسطی که در زمینه کشاورزی، خدمات و تجارت مشغول هستند، قرض‌های امتیازی ارائه می‌کند. این امر از کسب و کارهای بحران زده از جمله آنهایی که متعلق به زنان است حمایت می‌کند تا با بهبود و همچنین حفظ اشتغال کمک کند. بانک توسعه آسیایی همچنین به تاجیکستان به مبلغ 400 هزار دلار برای حمایت از اجرای برنامه و تقویت سیستم نظارت و ارزیابی کمک فنی ارائه می کند. از سال 1998 زمانی که تاجیکستان و عضویت بانک توسعه آسیایی درآمد، این بانک با ارائه بیش از 2.5 میلیارد دلاری از جمله بیش از 1.8 میلیارد دلار کمک بلاعوض و بزرگترین شریک توسعه چند جانبه تاجیکستان تبدیل شده است. خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اظهارات اخیر وزیر دفاع قرقیزستان در مورد عدم امکان استقرار صلح بین دو کشور را تحریک آمیز و کاملا مخالف حل مسائل مرزی از طریق راه‌های دیپلماتی عنوان کرد. در این بیانیه آمده است مقامات سیاسی و نظامی قرقیزستان بدون توجه به توافقات دو جانبه در زمینه پیشگیری از درگیری‌های بیشتر در مرزهای دولتی تاجیکستان و قرقیزستان با اظهارات ماجراجویانه خود در ایجاد نفرت و دشمنی بین دو ملت سهم می‌گذارند و بر روابط متقابل و بین المللی آسیب می‌رسانند. طرف تاجیک در ادامه به اظهارات بکتیبک بکبلاتوف وزیر دفاع قرقیزستان در 19 اکتبر در مورد اینکه بین قرقیزستان و تاجیکستان صلح نخواهد شد اشاره و آن را تحریک آمیز و کاملا مخالف حل و فصل مسائل مرزی از طریق راه‌های دیپلماتی عنوان کرد. در این بیانیه همچنین آمده که اگرچه بکبلاتوف در سخنان خاطر نشان کرد که تا زمانی که تسلیحات سنگین از مرزهای دولتی خارج نشود مشکلات تعیین شده علامت گذاری مرزها باقی خواهد ماند، ولی همزمان از خرید سامانه موشکی ضد هوایی S-125 توسط قرقیزستان و استقرار آن در ولایت باکتند این کشور خبر داد. بنابر نوشته خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، عملکرد وزیر قرقیز به وضوح مغایر با مواضع مقامات قرقیزستان در مورد حل و فصل مسائل بحث برانگیز از طریق مذاکره با در نظر گرفتن روابط دوستانه دو ملتی همسایه می باشد. ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. نماینده مجلس قرقیزستان گفت آغاز مجدد درگیری بین بیشکک و دوشنبه به طور مستقیم بر کشورهای آسیا مرکزی تأثیر می‌گذارد و منطقه را به آتش خواهد کشید. علی‌بک طلابایف نماینده مجلس قرقیزستان گفت آغاز درگیری بین بیشکک و دوشنبه به طور مستقیم بر کشورهای آسیا مرکزی تأثیر می‌گذارد. وی گفت وقتی میگویم درگیری بین قرقیزستان و تاجیکستان بر کل منطقه تأثیر خواهد گذاشت، یعنی از دریای خزر تا مغولستان و حتی ایران را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. و ادامه داد بنابراین ثبات در منطقه از قرقیزستان و تاجیکستان آغاز می شود. اگر جنگ ادامه یابد کشورهای همسایه نیز در آتش این جنگ خواهند سوخت. نماینده پارلمان قرقیزستان با اشاره به مسئولیت کشورهای آسیای مرکزی در قبال درگیری مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان اظهار داشت این کشورها فقط نمی توانند نظارگر جنگ باشند، زیرا این جنگ دامن آنها را هم فرا خواهد گرفت. درگیری‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از حدود یک سال قبل شدت گرفته است. با وجود توافقات دو جانبه اما هر چند از گاه شعله درگیری‌های دوباره فوران می‌گیرد و هر کدام از کشورهای طرف مقابل را آغازگر جنگ می‌دانند. با وجود تأکید روسیه و کشورهای منطقه به هر دو طرف برخیشتن داری، اما درگیری‌ها پس از یک وقفه کوتاه دوباره آغاز می‌شوند. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با همتای ارمنستانی خود بر حفظ امنیت و تمامیت ارضی ارمنستان تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که در رأس هیئت سیاسی به ارمنستان سفر کرده است، در دیدار با ارارت میرزایان همتای ارمنستانی خود بر حفظ امنیت و تمامیت ارضی ارمنستان تاکید کرد. همکارمان شاهسوانی از یلوان در این باره گزارش می‌دهد.
آتش زیر خاکستر در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان، آتشی که سه دهه است زبانه می کشد و فروکش می کند. آخرین بارش همین سه هفته پیش. درگیری ها دو روز ادامه داشت. بعد از اینکه بیش از 150 سرباز دو کشور کشته شدند، آتش بس شد. مناطق مرزی دو کشور اما همچنان پرتنش است. ماجرا به بند 9 توافقنامه 9 بندی آتش بس در جنگ قره‌باغ دوم میان باکو و ایروان باز می‌گردد.
9 و 10 تفاهم‌نامه بر گشایش خطوط مواصلاتی بین آذربایجان و ارمنستان تأکید شده تا به نوعی ارتباط خاکستری جمهوری آذربایجان با منطقه بنگان نخسوان برقرار بشه. جمهوری آذربایجان از این خطوط مواصلاتی به عنوان دالان یا کریدور در واقع تعبیر میکنه. این در شرایطیه که عموما بحث دالان یعنی بحث خدشه بر حاکمیت کشور میزبان.
ارمنستان میگوید در هیچ کجای این توافق به ایجاد یک کریدور در امتداد مرز ارمنستان با ایران اشاره نشده.
ما آماده هستیم راه‌ها را برای حمل مسافر و بار برای جمهوری آذربایجان باز کنیم، البته با این دیدگاه که تمام مسیرهای ارتباطی باید تحت نظارت و قانون اساسی ما باشد.
رد پای دخالت‌های خارجی حساسیت مرزی ایران و ارمنستان را بیشتر کرده.
در پشت صحنه ناتو با محوریت انگلستان، رژیم صهیونیستی و آمریکا و در روی صحنه با کارگزاری جمهوری آذربایجان و ترکیه در انجام میشه. هدف اینه که در قالب این فتنه ژئوپلیتیکی در واقع در قفقاز و آسیای مرکزی به عنوان هارتلند یک قانون ناامنی علیه سه تا کشور ایران، روسیه و چین ایجاد بشه.
با این حال جمهوری اسلامی ایران نسبت به هر گونه تغییر مرزی در این منطقه هشدار داده.
جمهوری اسلامی ایران هر گونه تغییر در ژئوپلیتیک منطقه، در مرزهای تاریخی منطقه و در کریدورهای تاریخی و سنتی منطقه رو تحمل نخواهد کرد. ما این موضوع رو خط قرمز خود میدانیم.
اگرچه فعلا جمهوری آذربایجان از این خواسته خود عقب نشینی کرده، اما تغییر موضع این کشور میتواند تنشها را به اوج خود برساند. مجتبی شاهسوانی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، همچنون با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در دیدار سفیر تاجیکستان با نماینده بلندپایه وزارت امور خارجه آرمان در مورد توسعه رابط دو جانبه و مسائل مرکزی آسیای مرکزی بحث و گفتگو شد. امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان با ماتیاس لوتینبرگ نماینده وزارت امور خارجه آلمان برای همکاری با کشورهای اروپای شرقی، قفقاز و آسیای مرکزی دیدار کرد. دو طرف در خصوص وضعیت کنونی و توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و امنیتی بین تاجیکستان و آلمان گفتگو کردند. ستاروف و لوتینبرگ همچنین پیرامون مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند. سفیر تاجیکستان توجه دیپلمات بلندپایه آلمانی را به تحولات آسیای مرکزی و از جمله تنش‌های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان جلب کرد و اظهار داشت که کشورش طرفدار حل و فصل این مسئله از طریق مذاکرات و روش‌های دیپلماتیک بوده و چنین یک موضع ثابت خواهد داشت. پنجمین نشست کمیسیون بین دولتی همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین تاجیکستان و کره جنوبی در سئول برگزار شد. پنجمین دوره نشست کمیسیون بین دولتی همکاری‌های تجاری و اقتصادی تاجیکستان و کره جنوبی تحت ریاست وزیر توسعه اقتصاد و تجارت تاجیکستان و معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی برگزار شد. در این نشست از طرف کره به خاطر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی وارد شدن تاجیکستان به فهرست کشورهایی در اولویت برای سرمایه‌گذاری در 5 سال آینده و تأسیس نمایندگی دائمی آژانس همکاری بین‌المللی کره در این کشور قدردانی و درخواست شد تا در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی امروز جهان سرمایه‌گذاری در تاجیکستان را به طور قابل توجه افزایش داده برای اجرای پروژه‌ها در زمینه‌های اولویت‌دار اقتصاد ملی از جمله صنعت، انرژی، حمل و نقل، بهداشت، کشاورزی، اقتصاد دیجیتال، تغییر اقلیم، گردشگری، مهاجرتی کاری و آماده کردن متخصصان در دانشگاه‌های کره جنوبی کمک کند. علاوه بر این از کره جنوبی درخواست شد که با توجه به پتانسیل گسترده جمهوری تاجیکستان از جمله مواد خام فراوان، نیروی کار رقابت پذیر و انرژی سبز ارزان برای تأسیس بنگاه‌های تولید خودرو و تجهیزات الکتریکی، بطری، محصولات دارویی، پردازش الیاف پنبه و چرم و پشم، محصولات کشاورزی از جمله پرورش ماهی مساعدت کند. دو طرف در مورد افزایش چشمگیری تجارت و سرمایه‌گذاری دو جانبه با امضای 4 موافقتنامه بین مقامات زیررفت تاجیکستان و کره جنوبی به توافق رسیدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد در طول 24 ساعت گذشته 4 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 144,540 نفر رسید. در 48 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 139 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و 53 نفر از آنان بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 7,555,694 نفر رسیده است. خوشبختانه تا کنون 7,330,102 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها مرخص شدند. 135 نفر از مبتلایان به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. همگیری ویروس کرونا جان 6,580,197 نفر را در سطح جهان گرفته است. لیستراس که 44 روز پیش با حکم ملکه الیزابت دوم مأمور تشکیل کابینه شد، نام خود را به عنوان زودگذرترین نخست وزیر تاریخ این کشور ثبت کرد. همکارمان قاسم زاده از لندن در این باره گزارش می‌دهد.
من اهل مبارزم و میدان را خالی نخواهم کرد.
تنها یک روز پس از رجزخوانی‌های لیستراس، رهبر حزب حاکم محافظه‌کار و نخست وزیر انگلیس در مجلس، او نیز با بغض استعفای خود را اعلام کرد. استعفای پی در پی 4 نخست وزیر انگلیس در 6 سال.
من تشخیص دادم با توجه به شرایط نمیتوانم اهداف مورد نظر حزب محافظه‌کار را اجرا کنم. بنابراین با شاه کشور صحبت کردم و به ایشان اطلاع دادم از رهبری حزب محافظه‌کار استعفا میدهم.
استعفای لیستراس 44 روز پس از به دست گرفتن سکان دولت انگلیس، نام او را به عنوان زودگذرترین نخست وزیر تاریخ انگلستان ثبت کرد. اما برای تحلیل این استعفا باید به 3 هفته پیش مراجعه کرد. زمانی که گزارش اصلاح بودجه ارائه و به اختلافات گسترده در درون و برون این حزب منجر شد، تا جایی که لیستراس ناچار شد وزیر خزانه داریش را برکنار کند. کمتر از یک هفته پس از آن نیز وزیر کشورش استعفا کرد و همزمان مخالفت‌ها با سیاست‌های لیستراس در مجلس هم اوج گرفت. اکنون شماری از احزاب سیاسی تعویض نخست وزیر را کافی نمی‌دانند و کل دولت را نشانه گرفتند.
مردم باید نظرشون رو اعلام کنند و به همین علت باید انتخابات عمومی برگزار بشه.
گراهام برادی رئیس کمیته 1922 حزب حاکم محافظه‌کار که به امور رهبری این حزب می‌پردازد، برای جلوگیری از تشدید آشفتگی بلافاصله موضع‌گیری کرد.
من با جیک بری رئیس حزب محافظه‌کار صحبت کردم و او تاکید کرد که هفته آینده میتوان با برگزاری انتخابات در روز جمعه رهبر جدید حزب را معرفی کرد.
در حالی که انگلیس با بحران‌های متعدد ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، افزایش کم سابقه هزینه‌های زندگی، ناامنی انرژی مورد نیاز به ویژه در فصل سرد سال، جنگ اوکراین، انبوه کسری بودجه و کوهی از بدهی‌های دولتی روبروست، استعفای نخست وزیر بر شدت بی‌ثباتی‌ها خواهد افزود. محافل سیاسی و رسانه‌ای انگلیس بوریس جانسون نخست وزیر پیشین این کشور که در پی بحران‌ها و رسوایی‌ها مجبور به کنارگیری شد، ریشی سوناک وزیر خزانه‌داری پیشین این کشور، بن والاس وزیر دفاع انگلیس و پنی موردنت رقیب لیستراس در انتخابات درون حزبی قبلی رو مطرح ترین اعضای حزب حاکم محافظه‌کار برای جانشینی لیستراس می دونن. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
وزارت دادگستری آلمان تلگرام را 5.1 میلیون یورو جریمه کرد. علتش توجه نکردن کارگردان این پیام رسان به هشدار هاست. بر اساس قوانین آلمان که سال 2017 در مجلس این کشور به تصویب رسید، شبکه‌های اجتماعی که بیش از 2 میلیون کاربر دارند باید نماینده یا دفتری را برای لزوم پاسخگویی و مسئولیت پذیری در این کشور داشته باشند. همکارمون شجاعی از برلین در این باره گزارش می‌دهد.
پیام رسان تلگرام زادگاهش برلین در آلمان است، اما آنطور که دروف مؤسس تلگرام گفته، مرکز این پیام رسان را به شهر دبی منتقل کرده برای خلاصی از بار مالیات سنگین اروپا. اما حالا مقامات آلمان تلگرام را جریمه کردند، بیش از 5 میلیون یورو، به دلیل هشدارهایی که از پیش داده بودند و آنطور که میگویند تلگرام نادیده گرفته.
تلگرام قواعد و مقرراتی رو که آلمان وضع کرده نه فقط باید بپذیره، بلکه باید اجرا کنه.
رد و بدل شدن پیام‌های تهدید مقامات، فراخوان برای قتل و محتواهای مجرمانه از سوی مخالفان واکسیناسیون از طریق تلگرام، پاول دروف مؤسس آن را حالا با جریمه مواجه کرده و او برخلاف مقررات نماینده یا دفتری هم در آلمان برای پاسخگویی ندارد.
این واقعیت که مراکز کنترل شبکه‌های اجتماعی در آلمان قرار ندارند یک مشکله. ولی ما در قانون مربوط به شبکه مقرر کردیم که گردانندگان این شبکه‌ها باید مسئولیت بپذیرند و به همین دلیل هم باید نماینده‌ای در آلمان داشته باشند.
بر اساس قانونی که سال 2017 میلادی در مجلس فدرال آلمان تصویب شد، در صورتی که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به هشدارها برای حذف محتواهای مجرمانه توجهی نکنند، جریمه می‌شوند.
جریمه ای از 5 تا 50 میلیون یورو. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به یک خبر ورزشی جلب می‌کنم. شطرنج بازان ایران در مسابقات استاندارد قهرمانی رده‌های سنی آسیا صاحب یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز شدند. مسابقات استاندارد قهرمانی رده‌های سنی آسیا در دو بخش پسران و دختران از 15 تا 20 اکتبر با حضور 456 بازیکن از سراسر آسیا در 9 دور و با میزبانی اندونزی برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها سلما همتیان در رده زیر 8 سال دختران با کسب 5.7 امتیاز مقتدرانه با مدال خوشرنگ طلا دست یافت. سعید کیان قریشی با کسب 5.7 امتیاز هم امتیازی با نفر اول و به دلیل گروه گشایی کمتر و مدال نقره این مسابقات دست یافت. سعید کیان قریشی پیش از این در بخش سری مسابقات مدال خوشرنگ طلای انفرادی و نقره تیمی زیر 8 سال آزاد را نیز به ارمغان آورد. کوروش بلند نظر نیز در رده زیر 8 سال آزاد پسران با کسب 7 امتیاز مدال برنز این مسابقات را کسب کرد. همچنین تیم زیر 8 سال آزاد پسران متشکل از سید کیا قریشی و کوروش بلند نظر همچون بخش سری مدال نقره تیمی این مسابقات را کسب کرد. در ردبندی تیمی هم ایران بعد از ویتنام و هند در جایگاه سوم این مسابقات قرار گرفت. تیم شطرنج رده های سنی ایران با سرمربیگری استاد محمد رضا افشاری و وحیده ثوابیه با عنوان سرپرست و داور راهی مسابقات آسیایی اندونزی شدند. پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. همکارمون آقای نکورز با مرور به فضای مجازی مهمترین مطالب سایت‌های خبری را آماده کرده است که با هم می‌شنویم.
نصیب جان امانی، دانشمند و فعال مدنی و رسانه‌ای تاجیک، در صفحه خود در فیسبوک این خبر را منتشر کرده است که سردار منیر احمدخان تاجیک، رئیس شورای قومی تاجیکان و فارسی زبانان پاکستان، در یک اقدام ستودنی خانه شخصی خود را در مرکز پاکستان یعنی اسلام آباد که از ارزش بلند برخوردار است در اختیار شورای قومی تاجیک این کشور قرار داده است و اعلان کرده است که هر تاجیک و فارسی زبانی که از هر نقطه جهان به اسلام آباد مسافرت می کند می تواند شبها و روزها را تا پایان مأموریت و کارهای خود در دفتر شورای قومی تاجیک سپری کند. این در حالی است که آقای سردار منیر هیچ گونه سود مادی از نشان قومی تاجیک حاصل نکرده است، تاکید شده است در نوشته نسیم جان امونی. نشر اسیر تحت عنوان بکی باور کنیم، اندیشه های کمالدین کریموف یک تن از آموزگاران ساکن شهر دوشنبه را منتشر کرده است. این آموزگار نوشته است ضمن سفر اخیر به فدراسیون روسیه با یک مشکل هموطنان روبرو شدم که واقعا جای دارد آن را باید حل کنیم. مطابق قسم 19 قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، ترتیب قبول به قیدگیری، نگهداری و سپاریدن حجت های نمونه دولتی درباره تحصیلات را مقامات وکالتدار دولتی در سایه معارف تهیه و تصدیق میکنند که در این باره فرمایش وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان نیز به امضا رسیده است. اما طبق طلبات بند 2 قرار پلنوم سودی عالی جمهوری تاجیکستان درباره تجربه سودی آید به مقرر کردن حالتهای دارای اهمیت حقوقی، عریضه های آید به مقرر نمودن حالت در خصوص ختم نمودن مؤسسه های تعلیمی با طریق سودی بررسی کرده نمی‌شوند. با کدام از این سندها باور کنیم؟ سوال کرده است کمالدین کریموف از مقامات مسئول در نشریه اسسر. و اما اسکندر رحمان، نویسنده و شاعر تاجیک، در فضای مجازی پیرامون مسئله کتابخانی فکرهای جالب را بیان کرده است که با واکنش های زیادی روبرو شده است. اسکندر رحمان نوشته است دیرست درباره سرنوشت کتاب ها فکر می کنم. آینده کتاب چی می شده باشد؟ در زمانی که همه منبع های آموزش با تلفن و پلانشیت و کامپیوتر می کوچد، کتاب های الکترونی نیز با کتاب های سنتی جنگ اعلام می کردن، کتاب انعنوی با زحمت های ناشران در کاغذ شکل می گرفت و همچون جسم فضای زندگی را پر می کرد. اکنون آنها به چه سرنوشتی دچار می شوند؟ کتاب انعنوی شکل، وزن و بوی داشت. کتاب انعنوی یا سنتی در ردیف همه موجودات عالم عرض هستی می کرد. همچون اشیای ارزشمند شناخته می شد. و صفت نتیجه کار خامه فرسایان قدر و قیمت خاصه داشت. اما کتاب های الکترونی همچون ذره ها اکثر وقت به چشم نمی آیند تا آن دمی که به سراغ آن نرویم. صدها کتاب الکترونی در یک گوشه تلفنی جای می گیرند و با یک دیگر مانند و برابر قیمت و هم وزن می شوند. امکان دارد با یک حرکت همه آن از خاطره تلفن نیست کرده شود. با این همه باز هم امید داریم امروز و فرداها نیز نزد ارباب خرد کتاب جایگاه شایسته خود را همچون گذشته حفظ می کند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. آمادگی ایران برای افزایش ترانزیت کالا با کشورهای آسیای مرکزی. پاسخ تاجیکستان به اظهارات اخیر وزیر دفاع قرقیزستان در مورد عدم امکان استقرار صلح بین دو کشور. و تأکید وزیر امور خارجه ایران بر تمامیت ارضی ارمنستان. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در واحد سیاسی و خبرهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. به پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس رسیدیم. از اینکه امروز و با این برنامه‌ها و با همکاران من همراه بودید از شما سپاسگزارم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
دل من مثل شقایق دو سه روزه شده عاشق، دو سه روزه تپش دل شده چون نبض دقایق. به خدا شعله ور شدم ز همه بی خبر شدم، ز بس آتشم زدی چقدر مختصر شدم. چه کنم هر کجا که روم، مرود یادت از دل من، چه شود موج عشق تو هم بزند سر به ساحل من. هر جا روی جانم رود دنبال تو، در هر کجا گیرد سراغ حال تو. ناگه اگر خاری نشیند در رهم، مژگان من میپرسد از حال تو، حال تو،
حال تو. حال تو